بسم الله الرحمن الرحیم.
خب رسیدیم به فل اولا. صحبت در این بود که آیا در شبهات حکمیه میتونیم ما قبل الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل علی التکلیف براءت نقلیه جاری بکنیم یا نه؟ صحبت در این بود دیگه، آیا فحص میخواد یا نه؟ قبل از فحص هم میتونیم ما براءت نقلی جاری کنیم. خب فرمودن عموم ادله براءت نقلیه من حدیث رفع و الوضع و سعت و الاباحه و الاطلاق، اون سه چهار حدیثی که خوندیم، عموم اونها میگه نه فحص نمیخواد. رفع مالا یعلمون، اون چه که معلوم نیست، مجهوله از تکالیف احکام شرعی، رفع مرفوع دیگه، یعنی مطلقا مرفوعه، هم قبل الفحص هم بعد الفحص، یعنی لا یجب که زحمت بکش و فحص کنی. همین که ابتداعا رسیدی به شرب توتون، شک کردی که آیا حرامه یا حرام نیست، فحص نمیخواد، رفع مالا یعلمون. شک کردی که آیا لحم ارنب و خرگوش حرامه یا حلاله، فی المثل شک کردی، رفع مالا یعلمون، فحصم نکن، فحص نمیخواد. عموم ادله اینه میگه، الا اینکه قام دلیل خارجی بر اینکه فحص واجبه. اون دلیل چیه؟ سه چهار دلیله. یکی اجماع بود، خوندیم و رد شد. یکی عقل بود، علم اجمالی، اونم خونده شد و گفته شد که علم اجمالی وقتی جلو اصول عملیه رو میگیره که اون علم فحص میخواد که علم اجمالی منحل نشه، اونجا منحل. فل اولا این دلیل سوم و چهارم که آیات و اخباره، میگه ما آیات شریفه ای داریم، اخبار مبارکه ای داریم که اینا میگن باید حتما شما فحص بکنی، تعلم کنی، تحقیق کنی، تفحص کنی، اول بری به سراغ شناسایی احکام. اول در عملیات میگن گاهی شناسایی میرن دیگه، اول بری تو شناسایی احکام که اسمش همون فحص، فحص احکام دیگه، تحقیق بکنی، بررسی بکنی، بچرخی، بگردی، استقرا کنی، سرکشی کنی قرآن کریم را، سرکشی کنی جوامع روایی مثل وسائل الشیعه، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، کافی، وافی، اینا رو بگردی، بعد تفقه بکنی، بعد از آنی که گشتیم و دلیل بر اون تکلیفی که مورد شک شماست پیدا نکردیم، دلیل بر حرمت شرب توتون نیافتی، دلیل بر حرمت اکل لحم ارنب پیدا نکردی، اون موقع میتونی براءت نقلیه رفع مال یعلمون جاری کنی. خب آیات رو از کردیم، مثل آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم ينظرون لعلهم يحذرون. خب این آیه شریفه میگه نفر برای خاطر تفقه در دین واجبه، باید نفر کنی، باید کوچ کنی برای خاطر دینشناسی، برای خاطر اینکه احکام الهی و دستورات خدا رو شناسایی کنی، پیدا کنی و بفهمی. البته نفرم، حالا گرچه اینجا محل بحث تفسیر که نیست، اما یک نکته فقط اشاره کنم رد بشم، اینجا صحبت نفره، یعنی کسی که بخواد فقیه در دین بشه باید اول نفر کنه، نفرم به معنای کوچیدن و کوچ کردن دیگه، کوچ بکنه. به یک معنا باید هجرت بکنه دیگه. معمولا در پرندگان نفر معناش اینه که لانه، آشیانه، زادگاه، وطن، خانه، زندگی، تعلقات، همه رو اینا فی المثل رها میکنن دیگه. نفر حمام کبوتر، نفر پرندگان معناش همون هجرت دیگه. اون چه داره در دوروبر خودش، هر جاذبه‌ای که او را میکشه و زمینگیرش میکنه حاصل، حالا زن، بالاخره فرزند، مقام، شهرت، مال، دیار، یار، خانه هست، وطن هست، آب و خاک، چمن، هر چه هست، اینا همه رو خانه تکانی دیگه، چون نفت طبعه خانه تکانی دیگه، یعنی به طور کلی رها کنه. لیتفقه فی الدین، معلوم میشه به سادگی انسان متفقه در دین نمیشه. آدمی متفقه در دین میشه که مهاجر باشه. اگه هجرت کرد و خودش را از همه چیز کند و دور کرد و قطع تعلقات و قطع جوازب و روابط کرد، میتونه خود متفقه در دین بشه دیگه، وگرنه مشکله دیگه. و در مکه مکرمه که میگن در حال احرام نباید کسی نفر حمامه کنه در محرمات احرام. حمامه‌مون کبوتر حرمه، کبوتر حرم لانش اونجاست، خانهش اونجاست، خانه امنش اونجاست. اینه که نفر اینه که آیا حاجی محرم کاری بکنه که این رم بکنه دیگه، فرار بکنه، کوچ بکنه از اینجا، کنده بشه از اینجا، این نفر حمامه. آدم اگه بخواد متفقه در دین بشه باید نفر بکنه، هجرت بکنه. وگرنه اگه دو دل یا سه دل یا چهار دل یا خدا نکرده 100 تا دل داره، 100 جا قلبش بسته هست، به 100 جا روحش مرتبطه، 100ها چیز معشوقشه، محبوبشه و جاذبه داره برای او، دیگه تفقه در دین تعارف میشه دیگه، یک کار تفننی و تنوعی میشه، سرگرمی میشه. از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه نقل کردن که بعد شاید من چند بار گفتم این رو، که ایشون فهمود بله فلانی یا مثلا کی، حالا به این تعبیر یادم نیست، درس هم، حالا اینش خوبه همین جملهش، درس هم نیز میخواند، درس هم نیز میخواند، یعنی خیلی کارها میکند، صدها کار داره، درس هم نیز میخواند. نه اگه نیز میخواند باشد وقت مشکل میشه دیگه. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، باید اونجور باشه. خب این آیه نفره، این میگه تفقه در دین واجبه، باید عملیات شناسایی در دین رو اول شروع بکنی که این تفقه در دینه دیگه. بگردی قدم به قدم، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون، لابلای اخبار، روایات، احادیث که احکام پیدا کنی. این میگه تفقه واجبه، یعنی فحص واجبه، تعلم واجبه. آیه ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، امثال این آیاتی که خب بیان شد. روایاتم چند دستن، بعضی از اخباران که میگن یجب تعلم، تعلم احکام دین، باید انسان تعلم کنه و احکام دین یاد بگیره. به این لسانن که الان من یکی دوتا رو شاید بخونم متنشو، اینجا نداریم. بعضی از اخباران که ملامت میکنند انسان رو برای خاطر ترک تعلم، حلا تعلمت حتی تعمله، مثل اون حدیثی که دیروز اشاره کردیم، ذیل آیه قل فلله الحجت البالغه، اونجا داره که اذا کان یوم القیامه از عبد سؤال میشه، هل علمت، آیا دانا بودی به این مطلب و عمل نکردی یا دانا نبودی؟ فإن قال نعم، اگه بگه بله عالم بودم، بعد گفته میشه که بس حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ اگه بگه نه عالم نبودم، میگن حلا تعلمت حتی تعمل، چرا نیاموختی، چرا یاد نگرفتی، چرا سر زیر لحاف بردی و گوشاتو گرفتی که نشنوی احکام خدا را؟ حلا تعلمت حتی تعمل. خب این حدیثم حلا الله اینا حروف تهذیزن دیگه، توبیخن و تهذیزن، در واقع توبیخ. این میگه به این که دلیل بر اینه که اگه کسی ترک تعلم بکنه مستحق توبیخ، مستحق ملامت، مستحق مؤاخذه است. پس معلوم میشه تعلم واجبه. این اخبار وجوب تعلم حالا الان بهش میرسیم دیگه. این بحث خیلی بحث طولانی است، در ذیل این بحث میاد دیگه، مثلا یکی از بحث های سنگینیم مثلا همینه، اینجاست که میاد مستقلا مطرح میشه. عرض کنم که این اخبار رو ما داریم، اون آیات رو هم ما داریم دیگه. حتی اون حالا او در مقام مدح و ترجیح عالم بر تقدیم عالم بر جاهل، فاضل بر مفضول، در واقع اونه. یکی دو حدیث من یادداشت کردم راجع به وجوب تعلم. از که این احادیث هم در کتاب شریف وافی معمولا در دو تا باب، باب عرض کنم که فرض علم که واجب بودن طلب علم و تحصیل علم، یکی باب سؤال از علما فاسألوا اهل الذکر و مذاکره علم، یکی نبوی هست، همون حدیث معروف طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، ذیلش هم اینه الا ان الله یحب بغات العلم. بغات جمع باقی، باقی با غین، بقی به معنای طلب هست اینجا، نه اون بقیان به غیر علمن که ظلمن باشه. گاهی بغات به شورشیان که بر علیه یک حاکم بشورن، اونا رو بغات میگن، خوارج. نه این بغات، بغات علمن، نه بغات عالم که بر علیه عالم، بر علیه امام، بر علیه معصوم بشورن. اینا بغات علمن، طالب علمن، که نه اینا میشورند که شوریده میشن که علم تحصیل بکنن دیگه. اگه بخوایم ریشه شو در لغت حفظ کنیم شاید به این معنا بشه حفظ کرد دیگه. بغات الامام نیستن، بغات الولی نیستن، بغات العلمن دیگه. میشورن که نه کنده میشن از جا که برن علم رو شکار بکنن، نه اینکه برن عالم رو شکار بکنن. و خوارج میخواستن عالم رو شکار بکنن و امام معصوم رو شکار بکنن، که شکارم کردن آخرشم اون ضربتی که برای ایشون زدن دیگه در مسجد. الا ان الله یحب بغات العلم، خداوند دوست می‌داره طالبان علم و دانش. حدیث دوم داره که ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین اینه که انسان بره دنبال علم، والعمل به، نه تنها طلب علم بکنه و سعی کنه که عالم بشه یا علامه بشه یا اعلم بشه یا صاحب رساله بشه، نه، بل والعمل به، اوناش دیگه در جمع بشه، طلب علم بکنه و بعد هم عمل کنه بر طبق علمش دیگه. اگه عمل نکنه خب فایده نداره. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم اوجب و الزم از طلب ماله. این اخبارات ادعا شد که اخبار زیاده، تو کافی وافی هست. ادعا شد که این اخبار متواتر معنوی هستند، در حد تواتر هم دیگه، لذا نیازی به این نیست که سندشون درسته یا نادرست، در حد تواتر هم دیگه، تواتر معنوی. این دومی الان نمیدونم از رسول اکرم باشه صلی الله علیه و آله سلم یا اولیش نبوی، هم دومیش الان یادم نیست که من ننوشتم. خب بالاخره این همون مسئله که کمال دین طلب علم و عمل به همون علم، کونو دعات الناس به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم، که از امام صادق علیه السلام قبلا خوندیم دیگه، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. نه این من نخواستم به خاطر طلب علم چیز کنم، این همینطور خوندم، این راجب اون عمل خواستم بگم که ما 14 قرن که بالاخره 14 قرن که صحبت میکنیم دیگه، از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم، از زمان ایشون، را ایشون که حسابش جدا و معصومین علیهم السلام حسابشون جدا، ما هم 10-13 قرن یا بلکه بیشتر کمتر داریم صحبت میکنیم و حرف میزنیم دیگه، هزاران کتاب نوشتیم، هزاران تصنیف داریم، میلیون ها تألیف داریم، قلم ها داریم، بیان ها داریم، زبان ها داریم، گویندگان داریم، مفسرین، فقها، فلاسفه، حکما، عرفا، واعظ، مبلغین، فراوان الی ماشاءالله داریم دیگه تو این 14 قرن. ولی کونو دعات الناس و به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم، بهترین اسوه ها، بهترین الگوها، بهترین قدوه ها رو امامیه دارن دیگه و داشتن، و بلکه مسلمین کلن چه اسوه ای از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم مهمتر، بعد امیر المومنین و اولاد کرامش، بعد هم علمای بزرگوار اسوه ما بودن، مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رزین، شیخ انصاری و بزرگان بسیاری به عنوان اسوه الگو ما داشتیم و الان هم داریم. اینه که ما اگر بخوایم از این الگوهایمون استفاده بکنیم و اعمالمون رو تطبیق بدیم بر وفق الگوهایمون، شاید خیلی نیاز به تبلیغ و ترویج و داد و فریاد و قیل و قول و این مسائل نداشته باشیم. گاهی میشه یه قلم کار هزاران قلم رو میکنه، یه زبان، زبان امام امت کار هزاران زبان رو میکنه، یک عمل کار صدها منبر رو با آسانی، بدون زحمت، بدون دردسر انجام میده و میشه چیز بابرکتی. اینه که اگه سعی کنیم ما از این همه الگوها و نعمی که داریم استفاده بکنیم، شاید بسیاری از مشکلاتمون حل بشه. سعی کنیم که سیره مقدسه معصومین صلوات الله علیه اجمعین رو، اون سیره هاشون رو جا بندازیم، خیلی از بالا پایین نگیم، خیلی از شرق و غرب هم دم نزنیم، خیلی هم داد و فریاد راه نندازیم. سیره امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه دعوا نداره که، این سیره است که کل دنیا قبولش داره دیگه، عدل ایشون، تقوای ایشون، رافت ایشون، رحمت ایشون و همه ارزش‌های وجودی ایشون در کل جهان خب مورد قبول دیگه. صوت العدالت الانسانیه ایشونه که اون جرداق کیه که مسیحی راجع به ایشون صوت العدالت الانسانیه دیگه، و داره درباره ایشون که اون شبلیه کیه که عظیم العظما نسختون مفرده از سابق تو ذهنم مونده راجع به علی علیه السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه، نسختون مفرده لم یره الشرق ولا الغرب لا قدیما ولا حدیثا صورتون طبق الاصل. و خودش فرمود ینهد رو ان سیل ولا یرغا الیت تیر دیگه. خب اسوه های ما اینا هم دیگه، اسوه های ما، الگوهای ما اینا هستن دیگه. خب این سیره اینا رو ما یه خورده خورده زحمت بکشیم، به خودمون زحمت بدیم، جا بندازیم که سیره اینا حاکم بشه دیگه، بعد مسائل همشی حل میشه. ما الگوی مثل سید الشهدا سلام الله علیه دارن که اون عرفانشه علی غیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متا قبط حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک او متا بعدت حتی یکون الاثار هی التی توصل الیک بعدت امید عین لا ترى. امثال این الگوهایی که ما داریم اگر همه ایمون، من معتقدم که در منابر، در مجامع، در مجالس سعی کنید که حدیث بخونید، روایات بگید دیگه، از این ور از اون ور نمیخواد آدم صحبت کنه دیگه، روایات، احادیث، اخبار، آیات کریمه، کلامکم نور و امرکم رشد، اینا رو خوندیم گاهی اما کمتر به حقیقت و واقعیتش رسیدیم. را خدا میدونه چرا دیگه، علتش رو الله اعلم. ای کلامشون نور، 14 قرن ما کلامشون میخونیم دیگه، پس عیناً نور، عیناً نور. اگه علم طبق گفته اونها نور اون یغزفه الله فی قلب من یشا، پس عیناً نور، نور که دعوا با کسی نداره. که اگه دو عالم، دو تا علم، عالم این علم دیگه، دو تا علم هر دو نورن دیگه، خود دو تا نور که با هم دعوا نمیکنن که، دو تا نور وقتی کنار هم قرار بگیرن میشه نور مشتد متزاید متأکد دیگه، استکاک که نمیکنه که، نور با ظلمت میجنگه دیگه، نور با نور تقویت میشه نه اینکه استکاک پیدا کنه. پس چرا استکاکه؟ چرا تشاجر هست؟ چرا تنازع هست؟ چرا تخریب هست؟ چرا تضعیف هست؟ چرا تفسیق هست؟ چرا چه هست؟ این مشاجره برای چی؟ از علم برمیخیزه این از نور، یا از جهل برمیخیزه این از ظلمت دیگه، از نفس برمیخیزه؟ ولی علم که دعوای نداره. بنده شما دو تا طلبه، دو تا عالم، دو تا نور دیگه، دو تا نور که شدیم دیگه، باید کمک هم باشیم و قویتر بشیم برای خاطر اینکه مردم در پناه نورمون بیشتر هدایت بشن. نه خدا نکرده در کنار سنگرمون مردم بیشتر به گمراهی بیفتن، یا بیشتر عقایدشون تضعیف بشه، یا ایمانشون مخدوش بشه، یا بالاخره عقیدهشون تودیگه بشه. اینه که غرض ما الگو اسوه در طول تاریخ فراوان داشتیم و داریم، به خصوص شیعه امامیه الگوهایی که داره یه الگوهایی نیست که آدم خدا نکرده در مقابلشون احساس احساس سربلندی میکنه، غرض دنیا هم بخواد مطرح بکنه با عزت، با سربلندی، با افتخار اینا رو میتونه مطرح کنه و عرضه کنه که الگوهای ما اینا هستن دیگه. برخلاف بعضیا که الگوهاشون رو جرئت نمیکنن که عرضه کنن به دنیا، بالاخره اگر عرضه هم بکنن دنیا قبول نمیکنه، برخلاف ماها که خب الگوهای فراوان داریم. خب حالا این بحثمون رفته تو وادی دیگر. این آیات شریفه گفتیم کمتر حرف بزنیم که هم وقت شما رو نگیریم، هم وقت درس و بحثمون کم نشه. آدم دایی نداره که زیاد حرف بزنه، صحبت بکنه دیگه، دیگه بنا بذاریم همه یمون که تن به عمل بدیم، به خودمون رو بسازیم. خب خیلی از این حرف زدنها دیگه باید بساطش چم بشه دیگه، زیادی میشه در واقع تا یه وقته. ای آیه نفی که تفقه در دینه، آیه سوال، روایات وجوب تعلم، روایات مؤاخذه بر ترک تعلم که اشاره کردی، اینا رو شما داشته باشین. بعد اخبار و ادله براءت نقلیه، رفع مالا یعلمون، بخواییم اینا رو با هم جمع کنیم. رفع مال یعلمون میگه چی؟ میگه مطلقا اگر جایی شک کردی که تکلیف هست یا نه، فحص نمیخواد، او رو برش دار، رفع مال یعلمون. این ادله میگه نه، اول فحص کن، تعلم کن، تحقیق کن. جمع بین ادله براءت نقلیه و این روایات و اخبار و آیات، جمعش به چیه؟ جمعش به اینه که عموم یا اطلاق ادله براءت نقلیه رو ما تقیید بکنیم به این ادله، بگیم بله رفع ما لا یعلمون کی؟ بعد الفحص و تفقه و تعلم و تحقیق. الناس فی سعت ما لا یعلمون بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل بعد التفقه و التعلم. هی اون عموم یا اطلاق رو به این ادله تقیید کنیم یا تخصیص بزنیم. یا کل شیء مطلق بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم کی؟ بعد الفحص و تحقیق. بچه اونا مطلقن، اینا مقیدن، هر مطلقی بر هر مقیدی حمل میشه دیگه. ما من مطلقن الا وقد قید، این تقیید خورده، این حرف ما. خب و چرا اینجور بشه؟ چون اخبار ادله نقلیه راجع به شبهات بدویه هست، این ادله هم راجع به شبهات بدویه است. این ادله میگه بود تعلم واجبه، تفقه واجبه، سوال واجبه. نمیگه عمل واجبه اونجایی که علم به تکلیف داری که بشه شبهه مقرون به علم اجمالی یا تفصیلی. نمیگه تفقه واجب، عمل واجبه اونجایی که علم به تکلیف داری، نه، میگه تفقه کن، تعلم کن، سوال کن و یاد بگیر احکام دین رو، نه عمل کن اونجایی که علم به تکلیف داری. تا این ادله مربوط بشه به محور تکالیف معلومه ولو اجمالا، ادله براءت مربوط بشه به محور شبهات بدویه، نه این رقم نیست، بلکه این ادله میگه تعلم کن، تفقه کن، نمیگه عمل کن، تفقه تعلم. او ادله براءت مربوط به محور شبهات بدویه، این ادله هم مربوط به محور شبهات بدویه، باید نتیجه که او مطلقه، این مقیده، تقیید میشه به این دیگه. الا اینکه بعضی جمع کردن بین ادله براءت نقلیه و این ادله به این بیانی که الان تو خلال صحبت اشاره بهش کردن، گفتن ادله براءت نقلیه مربوط به شبهات بدویه هست، اونجا براءت جاری میشه که مسلمه، اما در شبهات مقرون به علم اجمالی که براءت جاری نمیشه که. و این ادله آیه نفر و سؤال و اخبار وجوب تعلم و امثال اینها مربوطن به شبهات مقرونه به علم اجمالی. ای اخبار میگه اونجایی که، حالا آیه نگید، اخبار رو، اونجایی که علم اجمالی به تکالیف شرعیه داری عمل بر طبق علمت بکن. از اینا در این محورن، اونها در اون محورن، ربطی به هم ندارن. اینه که نه، بین ادله براءت نقلیه و این ادله تباین هست. تباین میدونید که موردی، البته تباین موردی، چون در نسب اربع تساوی، عام و خاص من وجه، مطلق، تباین دو قسمه، یکی علوی یکی فیوی. گاهی با علا ادا میشه علوی میگن، گاهی با فی ادا میشه فیوی میگن. کل ما یطلق علیه الانسان یطلق علیه الناطق، این تساوی در مصداقه. گاهی تساوی در مستاق نیست، در مورده. هر کجا این هست اونم هست، هر کجا حرکت هست لا سکونم هست، اما لا سکون عین حرکت نه، حرکت عین لا سکون نه. اینه میگن فیوی، اون که تساوی یا تباین یا چه موردی باشه، فی در، میگن در هر کجا این هست در همونجا اونم هست، اما اونجا میگن بر هر چیزی که این صادقه بر اون چیز اونم صادقه، اون میشه علوی، میشه فیوی تو منطق. اینجا ادله براءت نقلیه در یک محوره، ادله تفقه و تعلم و اخبار اینو در محور دیگریه. شبه بدویه این در محور شبهات مقرون به علم اجمالی. بعضی اینجور جمع کردن، الا که مرحوم آخون میگه نه، این اخبار ظاهرش اینه که مؤاخذه، توبیخ برای خاطر ترک تعلمه، نه ترک عمل بعد العلم، نه ترک عمل بعد العلم که بخوره به محور شبهات مقرون به علم اجمالی. نه، این توبیخ، مؤاخذه، ملامت بر ترک تعلمه، اینا هم مربوط به شبهات بدویان. ادله براءت نقلی هم شبهات بدویه است، و جمعش بینید که او مطلق این مقیده تأیید کنیم دیگه. تا اینجا این بحث تمام میشه. بعد اون تأخیر عقلی مونده. خب آیا در اجرای تأخیر عقلی شرطش چیه؟ شرط احتیاط رو خوندیم، شرط براءت عقلی رو خوندیم، شرط براءت نقلی رو خوندیم، شرط تأخیر عقلی مونده. تأخیر عقلی مثل براءت عقلی است. موضوع تأخیر عقلی چیه؟ کجا عقل میگه تو مخیری؟ اونجایی که دوران بین امرین متساویین، متکافئین، متعادلین باشه، که هیچ نوع ترجیحی، فضیلتی، مزیتی این بر آن نداشته باشه. پس اونجایی که تساوی باشه، تکافؤ، متعادل و متکافئ، مرجحی در کار نباشه، اونجا عقل میگه مخیری. خب اگر بخوای تساوی و تکافر احراز بکنی و احراز بکنی که اینجا مرجحی وجود نداره، چه باید بکنی؟ باید فحص کنی دیگه. باید اول فحص بکنی، تحقیق بکنی، بگردی، شاید مرجحی پیدا بکنی. اگر فحص کردی مرجحی پیدا نکردی، اون موقع موضوع تکافر، تساوی طرفین، تعادل یا متعادل بودن امرین محرز میشه، عقل میاد تو میدون میگه ازم فتخیر. پس شرط تأخیر عقلی هم فحص و تحقیقه، چون موضوع تساوی بدون وجود مرجعه و این احرازش فحص میخواد با تحقیق. اما تأخیر شرعی اون در تعادل، تراجی، چون اینجا مطرح نفرمودی، چون اونجا مطرح میشه به خواست خدا، اذن فتخیر و اخبار علاجیه اونجا میاد. خب از اینم رد بشیم. حالا اون بحثی که ایشون اشاره کردن که خب این مسئله وجوب تعلم، پس مشخص شد که فحص و تحقیق و تعلم واجبه، دلیلش هم اجماع رد شد، عقلم که علم اجمالی رد شد، آیات موند و روایات و ادله متقن و محکمی هستن. حالا بحث در اینه که آیا این وجوب فحص، وجوب تحقیق، این چه جوریه، حکمش چیه و آثار وضعیش چگونه است؟ اینجا در دو مقام کلن بحث میشه. یک مقام در تبعات، تبعه و پیامدهای ناگوار و بدی که مترتب میشه بر ترک تعلم، یه بحثه که ترک تعلم کردی چه پیامد ناگواری داره، تعلم نکردی. مثل بسیاری از اهل قرا، قصبات، بوادی که خیلی دوردستن و از احکام الهی خبر ندارن، تعلم نکردن. این تبعش چیه؟ بحث بعدی راجع به احکام حکم. اگه کسی ترک تعلم کرده در نتیجه واجبات از او فوت شده، آیا بعدن که تعلم کرده باید اعاده کنه، قضا کنه، چه بکنه؟ این بحثش بعد بده. فعلا راجع به تبعاته. حالا ما تو متن میخونیم که خیلی وقتمون چیز نشه دیگه، یک مقداری که خوندیم کم خوندیم. فال اولا الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب تفقه وتعلم و آيات و اخباری که دل بر مؤاخذه بر ترک تعلم. هلا تعلمت حتی تعمل، این مؤاخذه است دیگه، این توبیخه. فی مقام الاعتذار، در اون مقامی که عبد اعتذار میکنه از عدم عمل و عدم علم، بهش میگن چرا عمل نکردی؟ میگه بلد نبودم. و در اینجا خدا مؤاخذه میکنه که چرا یاد نگرفتی، چرا بلد نشدی. هلا تعلمت حتی تعمل. خب مؤاخذه این به قوله تعالی متعلق به اون مؤاخذه هست. مؤاخذه به چه جور؟ به قوله تعالی. از کجا میگه که ما فی الخبر مؤاخذه حلا تعلمته؟ به این قول که این حلا تعلمته توبیخ، تقریع، ملامت دیگه، این مؤاخذه است. فیقید بها، پس مقید میشود به ها به توسط این آیات و اخبار. چی مقید میشه؟ اخبار براءت نقلیه. اون رفع ما لا یعلمون میگیم بله رفع ما لا یعلمون، لکن بعد از تعلم، بعد از تفقه، بعد الفصل، بعد از تحقیق. از کجا میگیم؟ لعل کسی میگه اون اخبار مربوط به شبهات مقرون به علم اجمالیه، ربطی به محور براءت نداره، و اون اخبار مؤاخذش بر ترک عمله نه بر ترک علم. میگه نه، لقوت ظهور این اخبار در اینکه مؤاخذه و احتجاج به ترک تعلم نه به ترک عمل، به ترک تعلم. فی ما لا یعلم، ای فی ما لا یعلم اصلا، لا تفصیلا مرغوم بدارید ولا اجمالا، ای فی محور شبهه بدویه. این اخبار در این محور داره صحبت میکنه. لا ای لا تکن مؤاخذه و احتجاج به ترک العمل فی ما علم وجوبه اما تفصیلا او ولو اجمالا، تا بگی این اخبار مربوط به این محوره، او ادله براءت مربوط به اون محوره، متباعنانن، نه اینجور نیست، بلکه این اخبار مربوط به اون محوره لا یعلمه که میگه فحص کن، براءت نقلی هم لا یعلمه میگه رفعه. و این دو در این محور، یکی میگه آزادی رفعه، یکی میگه نه فحص کن، جمعش به اینه که اطلاق اون به تقیید این تقیید بشه. فلا مجال لجمع آخر، اون جمع دیگر چیه؟ توفیق، این جمع کنیم بین ادله براءت نقلی و این اخبار به چی؟ به حمل این اخبار الا ما اذا علم، ای الا ما اذا علم وجوبش یا حرمتش اجمالا، که بگیم این اخبار مربوط بوده به محور شبهات مقرون به علم اجمالیه، براءت مربوط به شبهات بدویه است، اینا متباینن، اصلا کاری به هم ندارن. نه، لا مجال این جمع، این جمع خلاف ظاهر اخبار مؤاخذه است. اخبار مؤاخذه ظهور در محور شبهات بدویه لا یعلم داره، لم یعلم داره، نه علم اونجور. ولا یخفا، اعتبار فحص که فحص معتبره، واجبه، در تخییر عقلی هم که از اصول عملیه است، نیز به عین ما ذکر فی البراءه ای فی البراءه العقلیه فلا تقفل. از کردم عین اون یعنی به این معنا، نه اینکه طابقا نلو به نل. اینجا موضوع در برایت عقلی لا بیان بود، اینجا موضوع تساوی و عدم وجود مرجح. خب این موضوع تساوی و عدم وجود مرجح میخواد احراز بشه تا تخییر رو عقل پیاده بکنه. این چی میخواد؟ فحص میخواد دیگه، بگه شاید تساوی نباشه. گشتی و مرجح پیدا نکردی، حالا احرست الموضوع، ای احرست تساوی امرین رو، فتخیر. عقل میگه مخیر. بله مثال دوران هم بین محضورین دیگه، فعل و ترک دیگه، در دوران هم بین محضورین فعل و ترک، یا ای واجبه باید انجام بدم یا حرام باید ترک کنم، اینجا تخییره دیگه اگه ترجیح نباشه. ولا بعث به صرف الکلام فی بیان بعض مال العمل بالبراءه قبل الفحص من التبعه و الاحکام. حالا کسی از کدام نمیخواد فحص بکنه، نمیخواد تعلم بکنه، میترسه که فحص کنه تعلم کنه زحمتش زیاد بشه، یکی تکالیف سر و کلهشون پیدا بشه، این میگه منه بیا، اون میگه منه بیا، اون میگه منه انجام بده، درد سر داره. لذا میگه به این که خب براعت دام زله العالی آدم راحت میکنه دیگه، تا شک میکنه رفع مال و یعلمون، تا شک میکنه رفع مال و یعلمون. اگه آمد و عمل کرد به براعت بلا فحصن بلا تحقیقن، همه جا تکلیف برداشت و خودش راحت کرد، این آیا طبعی این پیامد بدی داره یا نه؟ اگه داره چیه؟ آیا احکام فقهی این، آیا اگه بعدن کشف خلاف شد ای آمده وجوب صلات جمعه رو رفع مال یعلمون، بعدن معلوم شد که این واجب بوده، آیا قضا داره اعاده داره؟ اینا باید بحث بشه. لا بحث صرف کلام بیان بعض مال العمل بالبراءه قبل الفحص. ما گفتیم قبل الفحص عمل به براءت نکن، اگه کرده خب این عمل به براءت چی داره؟ بیان بعض، اون بعض چیه؟ من التبعه آثار وضعی، عقوبت، مؤاخذه، و الاحکام احکام فقهی، وجوب عاده، وجوب قضا که بعد میاد. اما التبعه لنگه بعدش در صفحه 260 سطر چهارم و اما الاحکام او باشه. اما التبعه فلا شبهته فاستحقاق، این چیزی نداره، فاستحقاق العقوبه علی المخالفه فیما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیا الیها. اگر چنانچه لا شبه در اینکه مستحق عقوبت بر مخالفت تکلیف، اگر ترک تعلم و ترک فحص منجر به مخالفت بشه، رفع مال و یعلمون جاری کرد، فحص هم نکرد، بعدن معلوم شد که با تکلیف الهی مخالفت کرده، عمل واجب بود ایشون ترکش کرده، عمل حرام بود ایشون انجامش داده، اینجا 100% ای آقا مستحق عقوبته، چون برش واجب بود فحص و تحقیق، فحص و تحقیق نکرده، در نتیجه افتاد تو مخالفت تکلیف دیگه. فانها ای فانها دفع دخل مقدر، که آقا این تعلم نکرده تکلیف رو، نمیدونست که اینجا تکلیف هست یا نه، پس مخالفت ایشون مخالفت غیر اختیاریه، غیر عمدیه، غیر علمیه، عالم نبود که این عمل واجبه تا بگی این مخالفت عمدی کرده، مخالفت اختیاری کرده، مخالفت قصدی کرده، پس معاقبه. نه، چون جاهل بود و ناگاه بوده تصادفاً معلوم شد که خلاف تکلیف عمل کرده، پس چرا معاقب باشه؟ میگه نه، الامتناع بل چیه اون چی داره؟ بالاختیار لا ينافي الاختیار دیگه. اینجا هم این مخالفتش گرچه حین مخالفه آگاه نبوده، عالم نبوده، غافل بوده از تکلیف، اما این غفلت اختیاری به سوء اختیارشه، نرفت دنبال تعلم، دنبال یاد گرفتن، دنبال تحقیق، دنبال توقع، از این جد غافل مونده. این غفلتش قرار دستپخت خودشه، این به سوء اختیار با ترک تفحص و تحقیق گرفتار غفلت شد، در نتیجه گرفتار مخالفت شد، پس باید معاقب بشه دیگه. دیگه هم مقلد و هم مجتهد هر دو دیگه بالاخره که تحقیق نکنن دیگه. فان این مخالفت و ان کانت مقفوله هینها هین المخالفه، چون عالم که نبود، جاهل بود، و بل اختیارن، چون قصد که نداشت، که اراده که نکرد مخالفت کنه، که چون عالم نبوده، الا انها این مخالفت منتهی به اختیار دیگه، ریشش اختیاری دیگه، ریشش ترک تفحص، ترک تعلم، تعلم تفحص اختیاری بود، میخواست انجام بده تا مخالفت نکن. و هوه، و هوه یعنی چی؟ انتها به اختیار کافیست در صحت و حسن عقوبت، ولو مستقیما عمل اختیاری نباشه، اما اگر ریشش اختیاریه منتهی به اختیار میشه، عقوبتش صحیحه. بل نه تنها اگه مخالفت کرد و معاقبه، نه، اگر با غفلت و با جهل وارد عمل شد، احتمال میداد که این عمل واجب باشه، رفعه جاری کرد، وجوهش برداشت، در واقع واجب نبود، اما چون تجری کرده احتمال وجوب که میداد، براش واجب بود تحقیق بکنه، تفحص بکنه، تحقیق نکرده، تفحص نکرده، آهد رفعه جاری کرده، پس این متجرین رفته تو دامن عمل، شانس آورد و عمل واجب نبود، اما چون تجری کرده، ایشون در همین جلد اوائل تو مبحث قد گفته که تجری عقاب داره دیگه، باز اگه مخالفت هم نکرده باشه به خاطر تجری عقاب داره، اگه مخالفت کرده واقعا به خاطر معصیت عقاب داره، اگه مخالفت نکرده واقعا به خاطر تجری عقاب داره، یا تجری یا معصیت. بل مجرد ترک ما، یعنی ترک تعلم و فحص، کافن فی صحت العقوبه و حسنها و ان لم یکن مؤدیا الی المخالفه، ولی اینکه منجر مخالفت نشه، آدم خوش شانسیه، فکر کرده این حرام، رفعه جاری کرد، بعدم معلوم شد که حرام نبوده، یا واجب رفعه جاری کرد، معلوم شد واجب نبوده. البته ما احتمالی، با احتمال چی؟ با احتمال ادعاء الی المخالفه، احتمال میداد که نکنه مخالفت لازم بیاد، اما به این احتمال اعتنایی نکرد، جسورانه متجرین وارد شد، شانس ها بود، واجب نبود، حرام نبود، اینجا معصیتی نکرده، اما چون تجری کرده معاقبه، لعجل تجری و عدم مبالات به مخالفت، معلومش باکش نیست، که اگه مخالفت هم بشه این باکش نیست. من عذر میخوام که کم شد دیگه، اعتذار از محضرتون، بعدم فردا انشاءالله جبران میشه دیگه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.